این حکومت به طور قاطع باید زمامداران امور دائما با نمایندگان ملت در تصمیم گیری ها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند نمی توانند به تنهایی تصمیم گیرنده باشند. افرادی که به عنوان نمایندگان یا مسئولین دولت در جمهوری اسلامی انتخاب می شوند شرایطی دارند که با رعایت آن شرایط حقیقتا نمایندگان واقعی مردم انتخاب می شوند، نه نمایندگان طبقه خاصی که به ضرر اکثریت ملت عمل کنند. خطوط اصلی در قانون اساسی این حکومت را اصول مسلم اسلام که در قرآن و سنت بیان شده تشکیل می‌دهد. وقتی ما مراجعه می‌کنیم به آراء امام، اینقدر تاکید بر عنصر حضور مردم در انتخابات وجود داره، متوجه میشیم که یکی از نقاط اتکا نظام بر این هست. مقام معظم رهبری هم به عنوان یکی دیگر از امامین انقلاب اسلامی مدام بر حضور اکثریت مردم تاکید می‌کنه و اساساً سرشت نظام اسلامی رو مردمی بودن ساخت قدرت می‌دونند. ایشون هم در جاهای مختلفی بر این عمل بر در واقع مشارکت مردمی تاکید میکنن و در یکی از سخنرانی‌هاشون معتقدند نظام ما مردمی است، یعنی مسئولان نظام از مردم و نزدیک به مردم باشند. خوی اشرافگری، خوی جدایی از مردم، خوی بی‌اعتنایی و تحقیر مردم در آنها نباشد. دوران جمهوری اسلامی یعنی دوران حاکمیت آن کسانی که از مردمند، با مردمند، منتخب مردمند، در کنار مردمند، رفتارشان شبیه رفتار مردم است. این معنای مردمی بودن است. مردمی است یعنی باید به عقاید مردم، به حیثیت مردم، به هویت مردم، به شخصیت مردم، به کرامت مردم اهمیت گذاشته شود. اینها همه نشان دهنده مردمی بودن نظام سیاسی ما است. به نظرم مناسب بود که برای پاسخ به سوال حضرت عالی با اتکا به اندیشه مؤمن انقلاب اسلامی این پاسخ داده بشه و امیدوارم که اگر لغزشی در کلام من بود شنوندگان برنامه‌تون بپذیرید.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم آقای دکتر منصور زاده.
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران رو نداشته باشه.
رسیدن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته بتونه مسیر
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی.
فوقی مجری کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه. مردم دارن
وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه‌ای انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمی‌ماند. روز روشن.
روز روشن.
جناب آقای دکتر عنادی، حضرت علی کارشناس مسائل سیاسی و رسانه هستید و خب سالیان سال در امر رسانه خودتون فعالیت کردید. شاهد هستیم که این روزها رسانه های مختلف عربی، عبری و غربی تلاش میکنن برای دل سرد کردن مردم از مشارکت در انتخابات. به انهای مختلف سعی میکنن مردم را بی انگیزه کنن و مانع حضور اونها در نقش آفرینی در انتخابات ریاست جمهوری بشن. فکر میکنید چه اهدافی را تعقیب میکنن یا چه نفعی برای این محور شوم عربی، عبری، غربی هست که اینقدر تأکید دارن بر سرد برگزار شدن انتخابات در ایران؟
ببینید، دیگه بحثایی که بسیار مهم هست در خصوص جمهوری اسلامی ایران این که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک مدل و نظامی رو در واقع جمهوری اسلامی ایران تجلی بخشیده تحت عنوان مردم سالاری دینی، که این مردم سالاری دینی در واقع در نوع خودش منحصر به فرد هست و ویژگی‌هایی داره که کپی برداری از الگوهای غربی نیست، حالا چه مدل لیبرالیستی باشه یا سوسیالیستی. در واقع یک مدلی برآمده از تفکر و اندیشه ناب اسلام هست، مردم سالاری دینی. بعد این ما می‌بینیم که یک خط مشترکی شکل می‌گیره به لحاظ رسانی از همون بعد به پیروزی انقلاب اسلامی، برای اینکه این نظام رو ناکارآمد جلوه بدن و در واقع به انواع مختلف اون رو تضعیف کنن. این اتفاق به ویژه در مواقعی که انتخابات هست بیشتر خودش رو نشون میده و شاهد اوج تبلیغات این رسانه ها هستیم برای ضربه زدن به این مدل حکومتی و این نظام سیاسی تحت عنوان مردم سالاری دینی هست و با شناسایی مباحث و مسائل مختلف سعی میکنن با برجسته سازی و عملیات روانی و افکار عمومی القا کنن که در واقع با عدم شرکت در انتخابات فکر میکنن در واقع میخوام به مردم اینگونه توجه کنن اگه شما شرکت نکنید به اون اهداف میشه، در صورتی که این اهداف اهدافی هستش که توسط این رسانه ها طراحی شده و الغا داره میشه و با برجسته سازی برخی مسائل و مشکلات سعی میکنن این اهداف خودشون رو پیگیری کنن. به خاطر همین هستش که ما میبینیم در هر انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری به انهای مختلف و با تمسک و توسل به کوچکترین بهانه ها با برجسته سازی اونها به لحاظ رسانه ای و ضریب دادن به این مباحث سعی میکنن مردم رو دلسرد کنن که تا به حال تا الان که در واقع جمهوری اسلامی ایران بیش از 4 دهه به حیات خودش ادامه داده این ترفندها و این عملیات روانی از سوی دشمنان نتیجه نداده و نظام مردم سالاری دینی داره مسیر خودش رو ادامه میده و به نظر میرسه که اون اهدافی که داره نهادی نمی کنه. البته طبیعتا در این مسیر مسائل و مشکلاتی بوده، کارشکنی و سنگ اندازی به ویژه از سوی قدرت های بزرگ بوده، اما همه اینها نتونسته مردم رو و نظام رو از مسیری که تغییر میکنن مایوس کنه و منصرف و دلسرد کنه. یکی از دلایلی که این موضوع داره اهمیت هست آقای دکتر منصور زاده هم اشاره کردن اون کلید واژه مردم هست که هم در سخنان امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب اسلامی به کرات ازش استفاده شده و انجام مقام معظم رهبری هم کلید واژه مردم، اینکه مردم در این نتان ما هستن بسیار بسیار مهم هست. حالا اینکه بعضی از دستگاه ها بعضن با تصمیماتی که میگیرن یا مثلا اقداماتی انجام میدن یا در بحثایی که بایستی مطالبات مردم توجه کنن شاید در واقع نارضایتی و انتقادهایی هم به وجود بیاد، ولی مردم هوشمند هستن و میدونن که در نظام سالاری دینی نقش و جایگاه مردم بسیار مهم هست. این موضوع هوشمندی مردم باعث شده که اون تبلیغات کنسا بشه، اما خب اونها مسیر خودشون رو همچنان ادامه میدن و هیچ وقت هم درس عبرت نمیگیرن. تصورشون این هستش که با تبلیغات گسترده میتونن در واقع مردم منفرد کنن. یه ویژگی که ما حتی جلوتر میریم ببینید این دولت انتخابات داره بحث فضای مجازی هست. در فضای مجازی اینها بیشتر در واقع دامن میزنن به علت این که در فضای مجازی مسئولیت اون اطلاعات و اخباری که مخابره میشه بعضن مشخص نیست و در واقع فضایی هستش که هر کسی میتونه هر مطلبی رو بدون استناد و بدون سند مدرک در واقع ارسال کنه و یک تشویشی در ازهان عمومی ایجاد کنه. از این زاویه از این فضا هم خیلی دارن بهره برداری میکنن، اما به رغم همه اینها به نظر میرسه که مردم حواسشون هست و در واقع نسبت به این ترفندهای رسانه‌ای هم آگاهیشون داره بالاتر میره.
یکی از ویژگی هایی که انقلاب اسلامی دارد این هست که مردم هم در شکل گیری انقلاب هم در تداوم انقلاب نقش اصلی رو دارن. در حقیقت انقلاب برای مردم هست، حفظش هم توسط مردم هست. من به یاد دارم امام خمینی رحمت الله علیه در وصیت‌نامه سیاسی الهی خودشون به این جایگاه رفع مردم تا این حد برجسته اشاره میکنن که میفرمایند مردم عصر ما از مردم معاصر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله حتی برتر هستند، از مردم زمان حضرت علی علیه السلام حتی برتر هستند. منتها باید بپذیریم که این مردم الان گلمندی هایی دارن و رضایتمندی مردم در گرو این هست که مسئولان خوب به اون تعهداتی که دارن، وظایفی که دارن عمل بکنن. جناب آقای دکتر عنادی، شما فکر میکنید که نقش مسئولان در تشویق مردم به شرکت آگاهانه و پرشور در انتخابات تا چه میزان هست؟
به نظر من نقش مسئولان بسیار بسیار مهم هست، علت این که ویترین و در واقع اون نمادی که مردم بهش توجه دارن همین کارنامه مسئولان هست و مردم بر اساس اون تصمیم میگیرن که اراده سیاسی خودشون رو نشون بدن. از این منظر بسیار بسیار مهم هست عملکرد مسئولین و اینکه مقام معظم رهبری هم اشاره کردن که نامزدها بایستی برنامه‌های ارائه بدن که مردم اینها رو بپذیرن و تشویق بشن مشارکت نمیدید پیوندش دادم بحث نامزدها به برنامه‌شون رو با میزان مشارکت. یعنی اگه نامزدها بتونن با برنامه‌های خوبشون مردم رو قانع کنن مردم به راحتی در واقع حضور پیدا میکنن و مشارکت میکنن. بنابراین بحث مسئولان و کارنامه اونها بسیار مهمه در رضایتمندی مردم، و مردم چیزی که از مسئولین انتظار دارن این هستش که در صورت این نظامی که به پشتوانه خون این همه شهدا برپا شده و داره خط استقلال سیاسی خودش رو در سطح بین المللی دنبال میکنه، مسئولانش هم در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران باشن و بر اساس آرا و اندیشه های امام خمینی و رهبر انقلاب بتونن حرکت کنن. و در چنین فضایی هستش که پاکدستی مسئولان، خلاقیت و نوآوری آنها، شجاعت آنها، برنامه‌ریزی آنها، همه اینها میتونه کمک کنه و توجه بده به مردم رو که در صورت سکان کشور رو در سطح اجرایی در دستان کسی قرار میدن که میتونه در واقع مطالبات آنها رو تأمین کنه. و اگر بخواد حتی این کارنامه اونها ضعیف باشه و آلوده به مباحث جانبی باشه، بحث فساد مباحث دیگه، طبعا خب مردم دلسرد میشن. مردم دوست دارن که نظام سیاسی و مردم سالاری دینی که پشتوانه دینی هم داره، اتفاقا استاندارد فساد زدایی در اون بسیار بالا باشه، مبارزه با فساد در اون بسیار بالا باشه، بحث استقلال محوریش بسیار بالا باشه، دفاع از مظلومان و ستمدیدگان چه در سطح منطقی و جهانی بسیار بالا باشه، در سطح داخلی به لایه‌ها و طبقات پایین جامعه توجه بشه. هم بحثی که امام راحل مطرح کردن، انقلاب پا برهنگان، واقعا به این طبقات بایستی توجه ویژه‌ای صورت بده. در این نظراتی هستش که مردم دارن. اگر نظام سیاسی ما بخواد به سمت در واقع مباحث ثروت اندوزی و اینها بخواد حرکت کنه، طبعا اینها بازخوردش در سطح افکار عمومی مثبت نخواهد بود و مردم انتظار دارن که مسئولان در مسیر درست حرکت کنن. از این زاویه طبعا عملکرد مسئولان در میزان مشارکت و رضایت‌مندی مردم بسیار بسیار تاثیرگذار است.
ممنونم از آقای دکتر انادی.
روز روشن.
به تعبیر آقای دکتر انادی، مسئولان نقش پررنگی دارند در دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات و حضور در پای صندوق‌های رأی. در دوران تبلیغات انتخاباتی معمولا نامزدها میان وعده‌های متنوع و متعددی میدن که ضمن ارائه برنامه‌های خودشون این تبلیغات هم مطرح میشه. گاهی وقتا این تبلیغات ممکنه جنبه تحقق بخشی و جامعه عمل پوشیدن نداشته باشه. تصور میکنید که میزان صداقت نامزدها در بیان اهداف و برنامه هاشون و ارائه در قدم تبلیغاتی که برای دوران تبلیغات دارن چقدر میتونه اعتماد مردم رو به حاکمیت بیشتر کنه؟
سوال بسیار خوبیه آقای شریف زاده. ببینید، یکی از مبانی اندیشه امام و مقام معظم رهبری این هست که در سیاست اسلامی ما تفاوت بسیار فاحشی رو میان سیاست ورزی با مفهوم لیبرالی و غربی اون داریم. یکی از مهمترین تفاوت‌ها این هست که در سیاست ورزی غربی اساساً دروغ گفتن مذموم نیست، به این جهت که اساساً تبلیغات آمده برای اینکه کارتل‌های اقتصادی بتوانند موفق باشن، سود خودشون رو ببرن و نهایتاً اهداف مالی خودشون رو به دست بیارن. اما در نظام سیاسی دینی اون چیزی که مورد تاکید امام هست، که طبیعتاً امام و مقام معظم رهبری هم چیزی نمیگن جز آنچه که در سیره ائمه و قرآن کریم هست،
بله،
و طبیعتاً در سیره حضرت رسول، و اون این هست که اساساً راستگویی و صداقت یکی از مهمترین ملاک‌ها و مؤلفه‌های یک مسئول دینیه. ببینید، مقام معظم رهبری در یکی از بیاناتشون نسبت به این فرمایش حضرت عالی چه نکته‌ای رو می‌فرمایند. ایشون میگن که ما مسئولان وظیفه داریم که ولایت الهی و اسلامی را در جامعه خودمان در شکل پرجاذبه آن برای انسان‌های مشتاق و محروم هر چه بیشتر تحقق ببخشیم. قدم اول این است که از راه مردم جدا نشویم. راه مردم در واقع راه باورهای مردمه، راهی نیست که به واسطه یه فریب، دروغ و دغلکاری بخواد محقق بشه.
بله.
بنابراین در نظام سیاسی که مورد تاکید امام بوده و اساساً بنیانهای انقلاب اسلامی بر اون متکی شده و قرار گرفته، این بوده که همواره باید مسئولین نظام سیاسی صادقانه با مردم گفتگو بکنن، و اساساً یکی از مبانی پیروزی انقلاب اسلامی این بود که امام با مردم صادقانه صحبت میکرد، و یکی از نقدهای بزرگی که هم نسبت به نظام رژیم پهلوی داشت این بود که قصد فریب دادن مردم رو داشت. بنابراین ما اگر در نظام اسلامیمون صرفاً یک کارگزاری بخواهد ولو برای اینکه هدفش هدف عالی هم باشه، هدف پست و دنیوی هم نباشه، بخواهد با دروغ ادعی رو همراه خودش ببره، از نگاه کسان بزرگانی مثل شهید مطهری این نگاه نگاه مذمومیه. بنابراین صداقت و راستگویی یکی از مهمترین مؤلفه‌های دینی ماست و اساساً نظام سیاسی ما هم بر این مبنا قرار گرفته که بتواند مبانی فکری مبانی دینی الهی رو محقق کنه. بنابراین هیچ مسئولی طبق بیانات رهبری و طبق فرمایش حضرت امام و آنچه در آموزه‌های دینی ما هست حق ندارد دروغ بگوید. و اینجا خب طبیعتاً وظیفه مطبوعات و رسانه‌های همچون جناب علی و همکارانتون هستن که بتوانن با شفافیت و با آگاهی بخشی به مردم این در واقع روشنی رو به مردم بدهند که این نامزد، این مسئول داره به واسطه فریبکاری و دغلکاری در واقع میخواد با تحمیق جامعه به اهداف دانی خودش دست پیدا بکنه. بنابراین اون چیزی که مسلم هست این هست که مسئولین، نامزدها و هر آن کسی که قراره به عنوان یک کارگزار در نظام اسلامی و نظام دینی صاحب منصب باشه نباید با قرار دادن در واقع رفتارهایی که به دور از شأن دینی و اسلامی ما هست بخواهد به یک هدفی نائل بشه، که اگر این گونه بشود اساساً حاکمیت طاغوت در جامعه شکل میگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر منصورزاده. آقای دکتر منصورزاده این مطلب رو عنوان فرمودن، من یاد این جمله به یاد ماندنی از سید الشهدای انقلاب اسلامی آیت الله شهید بهشتی افتادم که در یک جمله به یاد ماندنی میگویند که ما شیفتگان خدمتیم و نه تشنگان قدرت. به خلاف آنچه که در اندیشه ماکیاولی تبلیغ میشه که هدف وسیله رو توجیه میکنه، در نظام اسلامی در حکومت ولایی اینگونه نیست. در حقیقت کارگزاران به عنوان خدمتگزار و خادم مردم ایفای نقش میکنن، نه به عنوان اینکه به هر قیمتی شده در مصدر قدرت قرار بگیرن. و پرواضحه که اگر با صداقت و با بدون مبالغه برنامه خودشون را ارائه کنن، مردم هم با انگیزه و با رغبت در انتخابات شرکت میکنن. فرصتی را از همکارانم در اتاق فرمان دریافت میکنیم و این برنامه را پی میگیریم.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمیماند. روز روشن،
روز روشن.
شما گرامیان شنونده برنامه روز روشن از رادیو فرهنگ هستید. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خدمت مهمانان عزیز و ارجمند این برنامه هستیم و در خصوص اهمیت مشارکت پرشور و آگاهانه مردم چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی صحبت میکنیم. آقای دکتر محمد باقر منصورزاده و آقای دکتر عنادی مهمانان من در این برنامه هستند. آقای دکتر عنادی، با توجه به این که میدونید ما دشمنان زیادی داریم در طول این 14 دهه‌ای که از عمر انقلاب گذشته، دشمنان معاند بسیاری انقلاب اسلامی را تهدید کردند. خوشبختانه به برکت جوانان دلاور و آگاه و کاربلدمون ما به نقطه‌ای رسیدیم که الان موشک‌های با برد افزون بر 2000 کیلومتر و موشک‌های نقطه زن داریم و این باعث شده که یک بازدارندگی در بین دشمنان ما به وجود بیاد که به خلاف پیشتر که از گزینه جنگ به عنوان گزینه‌های روی میز زیاد یاد می‌کردن، الان از اون کمتر یاد می‌کنن. فکر می‌کنید برای تثبیت اقتدار ملی و برای افزایش توان دفاعی و امنیت ملیمون تا چه میزان مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی میتونه مؤثر واقع بشه؟
ببینید، از ابتدای انقلاب اسلامی خب یه مقاطعی دشمنان دنبال براندازی بودن، بعد دنبال اون بحث‌های رژیم چنج یا تغییر رژیم بودن، بحث‌های مهار ایران مطرح بود، تحریم‌های فلج کنند، انواع اقسام این تاکتیک‌ها به کار گرفته شده که این قطار انقلاب سرعتش کم بشه یا مسیرش خارج بشه، که این اتفاق نیفتاده، که بخش عمده ای از این در واقع اتفاق برمیگرده به بحث حضور آگاهانه و مسئولیت پذیری مردم که در بزنگاه ها حضور حداکثری داشتند و وفاداری و تعهد خودشون رو به آرمان‌های امام و رهبری نشون دادن و این طبعا در خونسازی اقدامات دشمنان در ابعاد مختلف از همون بحث جنگ تحمیلی شما بگیری تا تحریم‌های ظالمانه و انواع اقسام عملیات‌های روانی رسانی برای درصد کردن مردم که همه اینها با حضور مردم در واقع خونسا شده و اونها اگر در مقاطعی احساس کردن که اقداماتشون موثر بوده ولی در بزنگاه‌ها وقتی حضور اکثری مردم رو دیدن متوجه شدن که تمام سیاست‌هایی که در واقع دنبال کردن و نتایج مورد دلخواه اونها رو نداشته و با یک شکست مفتزهانه مواجه شده. طبیعتاً در این مقطع هم بحث حضور و مشارکت مردم بسیار بسیار مهم هست و میتونیم پیام رو هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح بین‌المللی به همراه داشته باشه که ملت ایران آگاهانه انتخاب کرده و آگاهانه این مسیر رو ادامه خواهد داد. بله، مسیری رو که ایران داره طی می‌کنه، جمهوری اسلامی ایران، با سنگ اندازی‌هایی که صورت می‌پذیره، با مشکلاتی از جانب دشمنان ایجاد میشه، مسیر همواری نیست و میتونه در واقع مشکلاتی رو هم به همراه داشته باشه، اما اینا هزینه هایی هستش که به نظر میرسه مردم پذیرفتن با تحمل این هزینه های مسیر رو ادامه بدن. اما نکته ای که وجود داره، مردم انتظار دارن مسئولان با سیاست های دقیق و هوشمندانه از میزان این هزینه ها بکاهن و کمک کنن به رفع مشکلات مردم، حالا مشکلات معیشتی، برسای در واقع افزایش امکانات رفاهی و مردم بتونن شاهد یک جامعه بانشاد و شاداب باشن. این انتظاری هستش که مردم دارن و این رو در انتخابات سعی میکنن این پیام رو بدن و این خاص رو مطرح کنن و به گوش مسئولان برسونن، به گوش نامزدها برسونن که مطالبات ما اینها هستش و شما باید اینها رو در واقع تامین کنید. تو این مقوله رسانه ها نقش کلیدی دارن به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان، ترجمان خاص مردم برای مسئولان هستن.
بله.
و از اون طرف در واقع تصمیمات مسئولین رو برای مردم مخابره میکنن و بازخوردش هستش که بسیار مهم هست که آیا این تصمیمات درست بوده، مطابق خاص مردم بوده، تامین کننده خاص مردم بوده یا نه. بنابراین یک تعامل چند سویه هستش که برایند اون میتونه بالندگی و پویایی نظام جمهوری اسلامی ایران رو به همراه داشته باشه و این در انتخابات خودش رو نشون خواهد داد. مشارکت مردم پس این پیام رو هم داره و نامزدها بایستی به این مقوله توجه جدی داشته باشن.
خیلی متشکرم از آقای دکتر عنادی. انقلاب اسلامی این ویژگی را دارد که به مردم سالاری اهتمام و توجه خاص دارد. در حقیقت در انقلاب اسلامی اگرچه بر اساس مبانی دینی و موازین اسلامی حکومت شکل گرفته، اما مردم نقش آفرینی میکنند و حضور مردم در عرصه های مختلف انقلاب در حقیقت شرط بقای انقلاب هست. به همین اعتبار ما شاهد هستیم که در طول افزون بر 14 دهه‌ای که از عمر انقلاب میگذره، افزون بر 40 انتخابات برگزار شده. به طور متوسط حداقل ما سال 1 انتخابات برگزار کردیم. در حقیقت با رأی مردم پایه‌های حاکمیت تقویت میشه و استحکام پیدا میکنه. من میخوام از آقای دکتر منصورزاده به عنوان آخرین پرسش خواهش کنم که برای ما در این حوزه صحبت بفرمایند که با توجه به اینکه آقای دکتر عنادی هم اشاره کردن معیشت مردم یکی از فاکتورهای مهم هست و مباحث اقتصادی یا به تعبیر عامیانه سفره مردم یکی از نقطه های مهم در تصمیم گیری مردم هستش که این دلبستگی و پیوندشون با حاکمیت تقویت بشه. تصور می‌فرمایید که مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تا چه اندازه میتونه به رونق اقتصادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور کمک بکنه؟
اون چیزی که مشخص است و در واقع همه ما دوستانی که در استودیو هستن و در حالا دوستانی که پشت خط تلفن هستن، همه ما از بدنه جامعه هستیم و کم و بیش با شرایط اقتصادی فعلی معنوس هستیم و شرایط رو درک میکنیم. من بعید میدونم و دور از ذهن میدونم کسی که در حال حاضر منکر باشد وضعیت سخت معیشتی مردم رو، مسائل گوناگون و مؤلفه‌هایی که باعث سختی در واقع اقتصاد مملکت شدند. اما با در نظر گرفتن این واقعیت، ما چه راهی داریم برای اینکه این شرایط اقتصادی رو به سامان بکنیم، به سرانجام برسونیم و شاید اگر خداوند انشاءالله یاری بکنه بتوانیم بر غلبه کردن بر این بحران‌های پیش رو، بتوانیم یک پیشرفت اقتصادی رو در پیش داشته باشیم. من یک مقدمه رو حالا به عنوان پاسخ به این سوال در نظر میگیرم و بعد به سوال شما سعی میکنم بر حد بذاتم پاسخ بدم.
خواهش میکنم.
در منظومه معرفتی دینی برخلاف اون چیزی که در مبانی غربی گفته میشه، اساساً صلح، آرامش و گشایش در زندگی ها با تساهل و مدارا به دست نمیاد. اساساً اون چیزی که در مبنای اندیشه دینی موجب آرامش و صلح میشه، نزاع و در واقع چالش دائمی هست که بین حق و طاغوت یا حق و کفر وجود داره. بنابراین همونطور که در منظومه معرفتی امام هم هست، ما اساساً در سیاست سه نوع سیاست داریم. سیاستی که متکی هست بر این که جوامع بتوانند صرفاً حاکمان و کارگزاران بتوانند نیازهای عمومی مردم رو برطرف کنند، نیازهای مثل مسکن، پوشاک و مثالی از این دست. سیاست و در واقع کارگزارانی داریم که صرفاً به خواسته های حیوانی جامعهشون توجه میکنند. اما در این حال سیاست ورزی رو داریم که از نگاه حضرت امام سیاست متعالی مطرح میشه و اونم این هست که ما در کنار توجه مسائل دنیوی باید مسائل آخرتی و روحی و فطری اونها رو هم مورد توجه قرار بدیم. بنابراین اون چیزی که مسلم هست، نظام جمهوری اسلامی خودش رو موظف باید بدونه به این که هم نیازهای مادی رو برطرف بکند و هم نیازهای معنوی رو، و همه اینها و توامان بودن این دو نیاز مورد تاکید امامین انقلاب اسلامی هم بارها بوده. بنابراین انشاءالله به یاری خداوند با مشارکت خواهیم داشت و اساساً این شبهه هم که مطرح میشه که رأی ما تفاوتی نمیکنه، این خیلی به نظر من حرف نادرستی میاد، به جهت اینکه ما در انتخاباتی پیش آمده که مثلا دولت ششم و هفتم و هشتم رو داشتیم و در انتخاباتی بوده ما دولت دهم و یازدهم رو داشتیم، دو مبنای فکری کاملا متفاوت. در حال حاضر هم ما در مناظره اولی که در تلویزیون پخش شد متوجه شدیم اساسا با دو نگاه متفاوت به عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی مواجه هستیم و بنابراین مشارکت مردم میتواند نگاه خاصی رو بر عرصه کشور حاکم بکنه. بنابراین و سهم کوچک خودم تقاضا میکنم از تمام کسانی که صدای بنده رو میشنون با نگاه با بصیرت خودشون سعی بکنن دولت آینده رو در دستان کسی قرار بدن که بتواند هم نیازهای مادی ما و هم نیازهای معنوی و فطری ما رو مورد توجه قرار بده و انشاءالله گامی استوار در رسیدن به تمدن نوین اسلامی انشاءالله محقق و کارگشا باشه.
تشکر میکنم از آقای دکتر محمد باقر منصورزاده و همینطور از آقای دکتر عنادی، مهمانان عزیزی که در این برنامه با من همراهی کردند و در رابطه با اثرات مشارکت پرشور و آگاهانه مردم در بُعد داخلی و بین‌المللی با هم صحبت کردیم. امیدوارم انشاءالله این حضور آگاهانه و پرشور پایانی باشد بر فتنه انگیزی های دشمنان و معاندان نظام جمهوری اسلامی و گامی باشد برای استحکام هرچه بیشتر پیوند حاکمیت و مردم در نظام مردم سالاری دینی. از شما شنوندگان عزیز هم که تا به این لحظه برنامه رو تعقیب کردید صمیمانه سپاسگزارم و تا فرصتی دوباره شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال
سوگند یاد میکنم
که خواستار مذهب رسمی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم
و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم
و خود را وقف خدمت به مردم
و اطلاع کشور
ترویج دین و اخلاق
پشتیبانی